わかんない。بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اون که به ادامه روایات خاصه بپردازیم، یک طائفه دیگری هم را از روایاتی که به طور عام میتواند دلیل بر بحث باشه بد نیست اضافه بکنیم. همانطور که مستحضر هستید، تمسک کردیم برای حرمت سب مؤمن و مسلم به ادله دلیل عقل و بعد 5 آیه از قرآن کریم و از قواعد عامه و روایات عامه به روایاتی که دلالت میکرد بر حرمت اهانت و توهین و تحقیر، عرض شود که و روایاتی که دلالت بر حرمت ایزا میکرد و روایاتی که دلالت بر حرمت ظلم به مردم میکرد، و البته همه این هم تام بود غیر از ایزا که اون خصوص من وجه بود با بحث ما. و در علاوه بر این سه طائفه حرمت اهانت و تحقیر و حرمت ایزا و حرمت ظلم، روایاتی هم به عنوان طعن علی المؤمن داریم که اینم جز همون روایات عامه میشه، که روایات این طعن علی المؤمن هم در همون ابواب احکام عشرت باب 159 آمده، همون جلد 8 کتاب حج ابواب احکام عشرت باب 159 که عنوان باب هم مرحوم حرام‌علی اینجور دادن: باب و تحریم طعن علی المؤمن و اضمار سؤله. که اون وقت راجع به این طعن علی المؤمن، طعن همون نیش زدن و لطمه زدن به دیگری است با زبان، که این هم روایاتی در این باب داره که روایاتشو میبینید که بعضیش هم معتبره. مثلا سلام علیکم روایت اول معتبره: فایاکم و طعن علی المؤمنین، که اینجا نهی داره ایاکم و طعن علی المؤمنین. و ارشاد که سامنه کلا روایت دیگری هم داره که میدونی. به هر حال به روایات طعن هم میشود تمسک کرد، برای اینکه سب قطعا همه موارد سب یک نوع طعنه، نیش زدنه و لطمه زدنه به دیگری است، و ارشاد که مشمول این روایات هم میشود. عم دیگه طعن گاهی با استهزاء، گاهی با همین فحشه، با چیز دیگری نیست. عنوان طعن هم مثل عنوان اهانته که عنوان عمی است که یکی از مصادیقش میشه سر. اینم حالا میشه به اون اضافه کرد که البته باز هم ممکنه چند عنوان دیگه هم داشته باشیم، ولی این 3-4 عنوان مهم بود: یکی ظلم و یکی اهانت و تحقیر و عرض شود که اینها، و یکی هم طعنه. ایزا هم هست که حالا ایزا با اونا فرق داشت، کاملا منطبق نبود، ولی بقیه اونها دیگه عناوین عامه و جنسی هستن که یک نوعش هم سبه. از شاید که این تکمیلهی برای بحث قبل بود. خب به این ترتیب بحث شد دلیل عقل: 5 آیه، 4 گروه روایات عامه که قواعد عمومی بود. بعد از اینها رسیدیم به روایات خاصه، روایاتی که دیگه بحثی نداریم که یک چیزی کلی قاعده عمومی بگه که یکی از مصادیقش هم سب باشه، نه، روایاتی که در خصوص سب وارد شده. که گفتیم روایاتی که در خصوص سب وارد شده در دو جای وسائل آمده، دیروز آدرساشو دادیم، حالا ادامه این روایات خاصه. روایات خاصه، بخشی از این روایات خاصه در باب 158 ابواب احکام عشرت بود، همونطور که دیروز عرض کردیم. اینا را این بخش بحث دیگه در مکاسب هم هست، این روایات تعدادیش، البته اون روایات فحش اونا نیست، ولی این بخش روایاتی که عنوان سب داره اینجا آمده. هر شود که این روایات خاصه تعدادی است که همجور به ترتیب در این باب و اون باب ملاحظه میکنید، بعضیش عنوان سب داره، بعضیش عنوان فوش و بعضی عناوین دیگه داره. حالا این روایاتی که ابتدا میگیم عنوان سب داره، روایت اول که روایت معتبره بود خب ملاحظه کردید. البته این روایت اول مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ، این را از یک نسخه ای از وسائل نقل کرده که اون عرض شود که با اونی که اینجاست فرق داره، چون نسخه یک نسخه مشکلداری بوده، ایشون به زحمت افتاده، دیگه به زحمت افتادن که اون معنا بکنن جمله را، ولی نسخه معتبرش همینه که وزر صاحبهی علی، وزر از خودش و وزر اون رفیقی که او را به این فوش انداخ، هر دو برمیگرده به او. و مطلبم درسته، چون او مسبب این بوده که با فحش او دیگری هم به این عداوت و فحش افتاده و مشکلی نداره. حالا بیشتر دیگه اون نسخه دیگرشون رو در خود مکاسب هست میتونید ببینید. این روایت اول بود که دلالت بر حرمت داشت، سند هم معتبر بود. روایت دوم این باب هم با سند معتبری داره و به همین سند هست، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن ابی بصیر، عن ابی جعفر علیه السلام قال ان رجلا من تمیم اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اوصني. از قبیله تمیم کسی آمد و از حضرت درخواست یک نصیحتی کرد. فکان فی ما اوصا، در جمله اون و ضمن اون توصیه‌های حضرت این بود که لا تسب الناس فتكسب العداوه. بعضی نسخ داره فتكسب العداوه، بعضی هم داره فتكسب العداوه لهم. عرض شود که فرقی هم نمی کنه. این روایت هم داره نهی میکنه مردم را سب نکنید که موجب میشود که عداوت در برای اونها پیدا بشه، یعنی در دل اونها دشمنی پیدا بشه نسبت به شما. سب موجب گسترش عداوت و اینها میشه. این روایت هم از سند معتبره، دلالت هم معتبره، منتها این عرض شود که روایت قبلی هم مطلق بود، یا تصابان حالا مسلم باشند یا مؤمن باشند مطلق بود، این هم همینطوره. این میگه لا تصب و ناس، اصلا مطلقه، یعنی حتی غیر مسلم هم رو میگیره. و عرض شود که فتکسب العداوت لهم، که البته این فتکسب العداوت لهم قاعدتا دیگه جزء حکمت ها میشود، چون میتواند این تکسب العداوه علت باشه، میتواند حکمت باشه. مثل خودمون آیه شریفه گفتیم دو احتمال داره که لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم، گفتیم فیسب الله میتونه حکمت باشه، میتونه علت باشه. اینجا میفرماد نهی داره لا تسب الناس، بعد میفرماد فتکسب العداوه لهم، موجب این میشه که دشمنی در میان مردم رواج پیدا بکنه. این عرض شود که اگر علت باشه اون سبهایی که موجب عداوت نمی شود نمی گیره، ولی اگر حکمت باشه خب فقط حکمت است، اطلاقش سر جای خودش هست. این دو احتمال در بابش هست، ولی ظاهرش اینه که این نوع چیزهایی که در روایات آمده جزء حکم حکمه، ولی سب به ماه و سب حرامه، نه اینکه حالا حکم دائر مدار این حکمت باشه، هر شود که علت باشه. در هر حال این هم سند معتبر، دلالتش هم که اینجا نهیه و هر شود که متعلقش هم که ناسه. نه نه، مثل خیلی از احکام الزامی است که یک حکمتی برای ذکر میکنه از حکم دنیایی یا اخروی، نه وجهی نداره که حمله بر تنزیه بکنیم، بل تحریم خودش باقی است. خب میبینیم که در اینجا لا تسب الناس داره که مطلقم هست. البته ما مواردی داریم که از غیر مؤمن و اینها و غیر مسلم که گفته میشه اونجا مانعی نداره، منتها اون دلیل خاص میخواد، این مطلقه. این بحث غیر مسلم در این چیزها، این رو ما چون مراجعه کردم در بحث غیبت اونجا مفصل بحث شده، ما اونجا بحث عمومی راجع به کل این حقوق غیر مسلمان اونجا انشاءالله در بحث غیبت خواهیم کرد. ولی حالا یادمون باشه که اینجا اطلاقی هم داریم. روایت سلام علیکم، روایت سوم و عنه من احمد عن الحسین بن سعید عن فضالت ابن ایوب عن عبدالله ابن بکر عن ابی بصیر، این هم معتبره. حالا روایاتی که در روایات خاصه سبه غالبا معتبره، الان این روایت هم سند خیلی خوبی داره که باز این باقی نقل میکنن که پیغمبر فرمودن سباب المؤمن فسوقان. سباب همون مصدر سب، سب یا سب و سب و سباب هر دوش میاد. سب مؤمن فسوق، نوعی فسقه. از شمد که و قتاله کفر و اکل لحمی معصیه و حرمت مالهی که حرمت دمه، که این اکل لحمی معصیه هم در اینجا مقصود غیبته، که اون وقت میگه میفرماند که سلام علیکم، سبش فسق است، قتالش کفره، غیبتش معصیته و حرمت مالش مثل حرمت خون او، که اینجا سباب المؤمن فسوقون آمده. اینم باز از شمد که دلالتش سند معتبره، دلالتش هم بر حرمت به اینه که میگه سب مؤمن فسقه و فسق ظهورش در حرمته. البته ممکنه یه جایی با یک قرینه مثلا فسق در غیر حرمت یک مکروه مؤکد هم به کار بره، ولی اصل و ظهور اولیش اینه که حرامه. روایت چهارم باز همونیست که در چهار روایت اینجا آمده که علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، باز امام صادق میفرمون که پیغمبر اکرم فرمود سباب المؤمن کالمشرف علی الهلکه، کسی که عرض شود که سب مؤمن میکنه این مثل کسی است که مشرف بر هلکت، در آستانه هلاکت و نابودی. این روایت هم خب مثل اون روایات یک بحث سندی داره، بحث دلالی. بحث سندی این روایت اجازه بدید که ما حالا واردش نشیم، چون چند بار گفتیم، البته باز هم یه مجال دیگه هم باشه یه مقدار بر بعضی نکات اضافه عرض میکنیم. در این سند علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفل عن سکونی، سند با همین چهار نامی شاید هزار روایت ما داشته باشیم، شاید هم بیشتر. و علی ابن ابراهیم عن ابی، اون دوتای اول، باز در صدها روایت داریم. اون عن نوفلی عن سکونی هم باز در صدها روایت داریم. این چهار نفر، علی ابن ابراهیم، ابی یعنی ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم پدرش ابراهیم ابن هاشم، نوفلی که بله، و سکونی، این چهار نفر، نه دارم تو ذهنم میگردم که اسم این نوفلی و سکونی رو پیدا کنم که حالا باید فکر بکنم یادم بیاد. این چهار نفر تک تکشون در خیلی روایات آمده. دوتایی علی ابن ابراهیم و پدرش باز در خیلی روایات آمده. دوتایی نوفلی عن سکونی باز در خیلی روایات آمده. چهارتایی هم باز در خیلی روایات آمده. این چهارتا از اون استوانه‌هایی هستن که خیلی حدیث دارن. هر یک از این چهار نفر تک تکشون ده ها و صد ها روایت دارن تک تک. دوتایی علی ابن ابراهیم و عن ابی باز صد ها روایته. دوتایی نوفلی عن سکونی هم باز صد ها روایته. چهارتایی هم به این شکلی که اینجا آمده به همین تسلسل چهار نفری، این هم در خیلی از روایاته. تک تک، دوتا دوتا و چهارتایی. برای این سلسله افرادی هم که در سلسله سند کثیری از روایات و میشه شاید تعبیر کرد یکی دو سه هزار روایت وارد شده. خب رو اینها علی ابن ابراهیمش هیچ بحثی نیست، اما سه نفر هر کدام یه بحثی داره. علی ابن ابراهیم شخصیت کاملا معتبر و جا افتاده که همینجا مدفونه دیگه، و خب هیچ بحثی توصیف شده است و خیلی واضح و هم توصیف کردن روی. اما پدر ایشون و نوفلی، این دوتا محل بحثن از این جهت که توثیق خاص ندارن. چگونه میشه اینایی که توثیق خاص ندارن تصحیحشون بکنیم؟ سه چهار طریقه، که سه طریقش الان عرض میکنم. یکی اینه که بگیم این ابراهیم بن هاشم نوفلی هر دو در سند تفسیر علی ابن ابراهیم آمدن، و کسی که اسمش در تفسیر علی ابن ابراهیم بیاد توثیق عام داره، توضیحش جای خودش حتما شنیده. دو، راه دوم اینه که بگیم هر دوی اینها، یعنی ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم و نوفلی، در رجال کامل زیارات قرار گرفتند، که اینم توثیق عامه. راه سوم هم راهی بود که مرحوم عرض شود که مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه می‌فرمودن که رجال مشهور برجسته در میان اصحاب، عدم قدح کافیست برای این که ما اعتماد بکنیم، لازم نیست توثیق شده باشند. همین که شخصیت هایی در این حد از شهرت و با این عظمت قدحی در بارشون وارد نشده، همین کافیست برای این که بپذیریم اونا را. نظر آقای تبریزی بود، آقای خویی که از باب کامل زیارت و اینها اینا رو بپذیرفتن، نه نظر آقای تبریزیه که می‌فرمودند که این دو نفر از باب این که اجلاء از اصحابند، ولم یرد فیهم قدح فیعتمد علیه. یعنی یه راه دیگه، حالا یکی دو راه دیگه هم وجود داره که اونا جای خودش. بران این دو نفر با یه شکل توثیق عامی چیزی از این قبیل با درست بشه. ابراهیم ابن هاشم و نوفلی عرض شود که توثیق خاص ندارند، باید با یه قاعده عامه اینها را توثیق کرد. سکونی هم البته توثیق خاص داره، منتها اشکال سکونی اینه که امامیه، اینجور امامی نیست. اونم البته معمولا میگن لازم نیست امامی باشه، همین که موثقه کافیست برای خبرش. ولذا علی ابن ابراهیم و سکونیش، علی ابن ابراهیم کاملا بی اشکال، سکونی هم حالا خیلی مشکلی نداره چون توثیق خاص داره، ولی اون که عامیست و غیر امامیه. اما اون دو نفر یکی از اون راه ها با دور اصلاح بشه. این اجمالی از این سند، حالا تفصیل های بیشترش دیگه گاهی بخشش رو قبلا گفتیم، ممکنه حالا بیشتر هم یه وقتی اگر فرصت بشه. خب این به لحاظ سند، جهت سندی. اما جهت دلالی، این روایت برخلاف روایات قبل در دلالتش بر حرمت ممکنه یک کمی تأمل باشه، چون داره که سباب المؤمن کل مشرف علی الهلکه، میگه دشنام دهنده مؤمن مانند کسی است که در آستانه هلاکته. اینجا هم کاف داره، میگه مثل اینه، هم تازه اگر کاف هم نبود مشرف علی الهلکه یعنی در معرض هلاکته. نفرموده که سباب مؤمن حال کن، میگه مشرفون، مشرف هم نمیگه، میگه کل مشرف علی الهلکه. ولی زبا توجه به این که اینجور تعبیری آمده و این تعبیر در مکروهات هم خیلی رایجه، و هلاکت را اگر نسبت داده بود مثل فسق، هلاکت یا اون چیزی که دیروز میگفتیم چی بود؟ با شما صحبت میکردیم، عدو خدا یا چی از این قبیل چیزها، هر محاربت الله، اونا خودش اطلاقش ظهور در حرمت داره چون میگه محاربه. اما این نمیگه که این هالکه، میگه کل مشرف علی الهلکه. ولذا چون اسناد قطعی هلاکت رو به اون نداده، این ظهور در حرمت نمیتونه داشته باشه، بیشتر به تنزیه میخوره. البته با حرمت هم قابل جمعه، منتها اگه تنهایی بود بعید بود بشه از حرمت ازش استفاده کنیم. ولی اینجا البته چون جای ادله دیگه داره، با قرینه اونها حمله بر حرمت میشه، به قرینه روایات دیگه این رو حمله بر حرمت میکنیم، به تنهایی دلالت بر حرمت نمیکنه. اینم روایت چهارم. روایت پنجم هم بله، اونم اینم نکته دیگری است که سباب را اگر ما مبالغه بگیریم، اون وقت ممکنه بگیم که مبالغه و تکرر سب در واقع مذمت شده، نه اصل او. مگر اینکه بگیم این صیغه مبالغه نیست، یا در اینجاها اون عنوان مبالغیش الغا میشه، که اینم مستاق داره. کلمه مشرف علی الهلکه چرا عذاب داره میگه؟ نه ابدی دیگه، نه هلاکت یعنی عذاب، نه ابدی اونها، نه ممکنه عذاب موقت باشه، نه اونش میگه. اینم روایت چهارمه. روایت پنجم این باب میگه حالا اون از اون طرفشه، من کفن اعراض الناس اقاله الله نفسه و یوم القیامه، اون بحث کلیه دیگه است که زمان را حفظ کردن و اینها که اون ربطی نداره. این چهار روایت در اینجاست که عنوان سب درش آمده بود و دلالت اینها در مجموع سندها معتبر و در مجموع دلالت اینها بر حرمت کاملا واضحه و تردیدی هم درش نیست. سبم رو که خب معنا کردیم به همون مفهومی که قبلا صحبت شد. بنابراین علاوه بر اون دلیل عقلی و پنج آیه و چهار گروه قواعد عامه و روایات عامه که حالا ستاش تام بود، عرض شود که این چهار روایت خاصه هم دلالت بر موضوع میکنه با یک دلالت خوب و مناسبی. و اما روایات دیگری که در این جلد نیست، در جلد عرض شود که 11 آمده، 11 20 جلدیانی در کتاب جهاد، جلد 11 کتاب جهاد ابواب جهاد نفس باب 71، عرض شود که در این باب روایاتی باز آمده که به طور خاص به بحث ما میتواند اشاره داشته باشه. اون چهار روایت از اون باب اونجا بود، در واقع این روایت اول میشه، در شماره که در بیاید میشه پنجمین روایت از روایات خاصه، منطقه از پنجم به بعد دیگه عنوان سب نیست، عنوان فوشه. این روایت اولش که پنجمین روایت در این ترتیب میشه این است: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن ابی المعزا عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من علامات شرک الشیطان الذی لا یشک فیه ان یکون فحاشا لا یبالی ما قال ولا ما قیل فیه. اینا عرض شود که در این روایت هم طبعا حالا دو بحث، یک بحث سندی است که سند معتبره، این سند خیلی متقن و معتبری است، بحثی نداره. و اما از حیث دلالت در این روایت چند نکته و مطلب هست که باید عرض بکنیم. یکی خود مفهوم فحشه که حالا این بحثی که اینجا میکنیم بقیه روایت هم دیگه میگیره. عرض شود که فحش در لغت به معنای اصل لغت، در فحش به معنای چیز آشکار و آشکار بوده، چیز فاحش یعنی عرض شود چیز آشکار و روشن، این یک معناست. بعد معنای دومش آمده در امور قبیحه‌ای که آشکار است، توجه کردید؟ یعنی عرض شود که امور قبیحه آشکار، یعنی گناهان و اموری که قبح داره و در آشکار و علن انجام می شود. پس اون آشکاری مطلق معنای اول بود، این آشکاری گناه و آلودگی و قبیح بوده، این هم معنای دومه. معنای سوم گاهی اون آشکاری دیگه میره کنار، فحش و فحشا یعنی اون گناه و معصیت، گاهی هم فحشا و فحش و اینها در اصل معصیت به کار میره ولی اون که حالا آشکار نباشه، اینا معنای سوم. معنای چهارم اینه که گاهی فحش به معنای گناهان بزرگ به کار میره، چون بزرگ بودن موجب آشکاری هم میشه، به گناهان بزرگ میگن، البته ولی اون که حالا در آشکارم نباشه، ولی عظمت گناه موجب میشه که به نحوی بگیم گناه آشکاره، یعنی فحشا و فحش برسه. اینم معنای چهارم. و معنای پنجم عرض شود که کلام قبیحه، کلام قبیحی است که به دیگران گفته میشه، کلام قبیح، کلام قبیحه، عرض شود که سخنان زشت و ناپسنده. و عرض شود که معنای ششم در واقع که کلام، این معنای پنجم که میگیم کلام قبیح، این کلام قبیح خصوص سب نیست، چیزهای دیگری هم که قبیحه ولی اون که درش دشنام نیست، کلمات زشتی میگه که درش دشنام نیست، کسی بد نمیگه، یا اگرم به کسی بد میگه سب نیست، یا عنوانهای دیگری برش صادقه، حمزه مثلا، تنه، ولی سب نیست. اونها هم رو میگیره. معنای عرض شود که ششم اینه که فحش به معنای کلام قبیحی باشه که در حقیقت به دیگری گفته میشه و نسبت بدی که به دیگری داده میشه، نظیر همون معنای سب. خب این پنج شش تا معنایی است که برای این فحش میشود برشمرد. حالا بعضیشو به صراحت در لغت گفته، بعضیشم جزء تحلیل ها و استنباط های ما از لغته. این شش تا معنایی است که میشه برای فحش آورد. کلام قبیحی که کلام قبیحی که میگن به لحاظ اینکه کلام آشکاره دیگه بهش گفته میشه فحش. البته اصلا اصل این که به سخن گناه آلود گفته شده فحش و فحشا، این علتش اینه که کلام اصلا چه آشکاره بهش گفته شده، سرش همون آشکار بودنشه. عرض شود که خب در این روایات این باب قرائن خیلی به وضوح جمع است که اون چهار معنای اول نیست. اون ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم به لعلکم تذکرون. فحشا که به کار میره معمولا اون معانی قبلیه، یعنی گناهانه، که گناهانه گاهی فحشا، البته گاهی گناهانه در واقع جنسی اونها هم برش اطلاق میشه که حالا اون باز خودش معنای دیگری میشه. اینجا که فحش و فحاش و اینها میاد، ظاهرش همون معنای پنجم یا ششمه. منتها این روایات را اگر معنای پنجم بگیریم، بگیم فحش و فاحش و فحاش و اینها، مقصود کلام قبیح، مطلق کلام قبیحه، عرض شود که ولو سب نباشه، چون کلام قبیح انواعی داره، یک نوع سبه، اون وقت این روایات هم میشه مثل روایات ظلم، مثل روایات طعن، مثل روایات عرض شود که ایزا یا اهانت و تحقیر، یعنی میشه جزء روایات عامه ای که یک مصداقش سبه، یعنی میره تو اون بحث سابق ما. اما اگه معنای ششم بگیم فحش، که الان هم ما میگیم خیلی وقتا اینجا فحش که میگیم یعنی همون سب، دشنام، به این معنایی که تو فارسی الان این خیلی رایجه، تو عربی هم اینو رواج داره، به این معنا اگه بگیریم، اون وقت این جزء روایات خاصه سب میشه. ما الان این معنای ششم رو گرفتیم و در اعداد روایات خاصه داریم اینا رو میخونیم، ولی در این حال احتمال هم داره که معنای پنجم باشه، یعنی مطلق کلام قبیح باشه، که مطلق کلام قبیح که باشه عرض شود که مثلا کذب هم میتونه بگیره، نمیدونم چیزای اینجوری هم که دروغ بگیره، افترای به دیگری، بهتان به دیگری، غیبت دیگری، اینام رو میتونه بگیره. اون اگه باشه اون وقت عام میشه که یه مصداقش هم سبه. پس روشن شد که ششف معنا برای فحشه که در اینجا اون معانی کلامیش مقصوده، نه مطلق گناه یا چیزای دیگه، یعنی اون کلام گناه آلود و قبیحه. منتها اگر بگیم مطلق کلام آلوده و قبیح هست، این روایات میره کجا؟ تو گروه سابق، یعنی میشه جزء قواعد عامه و گروه عامه ای که مصادیق متعدد داره، یک مصداقش هم میشه سب. من میشد اینو اونجا بیارم. میشودم معنای ششم بگیریم که نه، خصوص اون وصف و اشخاص به اوصاف اهانت آمیزه، که بگه همار، کلب، چی همینه که معنایی که سب کن. اگر خصوص این معنایی که معنای ششم بگیریم، وقت دیگه هم فحش میشه مساوی با سب و میاد در روایات خاصه. پس این دوتا معنا اگر انتخاب بشه، اون وقت وضع اینا مشخص میشه که در گروه روایات عامه است یا میاد در خصوص این گروه روایات ویژه و مخصوص سب. و عرض شود که بین هر کی یک از اینام احتمال داره، گرچه ممکنه یه قرائنی آدم پیدا بکنه برای اینکه مقصود همون عرض شود که ششمه و خصوص سبه، ولی از اون طرف هم ممکنه عمومش را داشته باشیم، به خصوص که در لغت هم همون کلام قبیح داره نه سب، ولی زار شاید همون اینجور معنا بکنیم بره در گروه قبل. در حال این یک روایته، این یک نکته است در این روایت. در هر حال دلیل بر بحث ما هست، منتها بنابر یک احتمال عام است اینجا را هم میگیره، بنابر مطلقه و عامه اینجا مصداقشه، بنابر احتمال دیگه نه، اصلا خصوص سب داره میگه، این فرق نمیکنه. در هر حال سب داخل در فحش هست. این یک نکته در دلالت اینه. یک نکته هم این که عرض شود که دلالت این بر عرض شود که حرمت اینم بعید، یعنی بر اساس اطلاقات دلالت بر حرمت میکنه، برای اینکه میگه من علامات شرک شیطان، این شرک شیطان همون و شارک هم فل اموال و اولاده که میگه شیطان میاد شریک شما میشه. خب در هر چیزی که بگیم اینجا شیطان شریکه و دخالت داره، ظهور اطلاقیش حرمته. البته شرک شیطان تعبیری است که در بعضی از مکروهات هم باز به کار رفته، یونیست که حتما مختص به محرمات باشه، ولی اطلاقش و ظهور اولیش اینه که کار حرامی است که یعنی شیطان در او دخالت کرده. اینم از این. حالا اگر کسی هم اطلاقا در این نپذیره دو بگه زیاد در این مکروهات هم آمده، خب حالا ادله دیگه باز داریم، ولی ظهورش اینه. اینم نکته دوم در ادامه این. نکته سوم هم این که همون نکته ایست که حالا اونجا ما نگفتیم اینجا هم بزنون بود، اینه که ان یکون فحاشن لا یبالی ما قال ولا ما قیل فی. این مطلق فحش را نمیگه، اولا فحاش میگه که مبالغه است، و بعدم میگه قید داره لا یبالی ما قال فی ولا ما قال و ما قیل فی. آدمی که بدزبانی که اصلا لا یبالیه، اصلا غمش نیست که چی بگه چی بگم براش، همه چیز میگه برای دیگران، همه هرچی براش بگن خیلی از شود که براش مهم نیست. خب این فحاش و قید بعدی مخصوص مطلق بدزبانی یا سب را نمیگه، بلکه یک بدزبان معتاد و بیغیرت را میگه، نه مطلق. اون وقت این ممکنه بگیم شامل بحث مطلق سب و مطلق فحش نمیشه. اینم بحث سوم و سوالیه که اینجا وجود داره که این نکته درسته، مگر اینکه کسی بگه که این نوع روایاتی که مثلا همزه و لمزه میگه مبالغه است، ولی در اینجا القای خصوصیت میشه از کسره و خود نفس اون مبدع فعلی هم مورد چه هست، یعنی مبالغش مبالغه در معصیته، نه اینکه مبالغش میشه معصیت. عرف تلقیش از این مبالغه ها و توصیف ها این نیست که مبالغه موجب معصیته، ظاهرش اینه که مبالغه در معصیت مذمت شده، یعنی معصیت بودن اصلش هم مفروضه. اینم ممکنه اینجور جواب بدیم، ولی به هر حال این بحث دیگه است که در اینجا هست. اینم سه تا موضوع مطلب در این روایت. بله
حالا سب و فحش اینا دیده نیست، کسی هم که لای و بایی ما قیله فی باشه اونم فحاش به حساب میشه به توضیح.
نه یعنی نه اون که اون مطلق آره یعنی آدم لاوبالی است نسبت به این که بگه یا براش بگن، ولی موضوعش فحاشه، یعنی فحاش موضوعی که این صفتشه، نمیتونیم فقط یک قید رو بگیریم بگیم اونم موضوع حکمه، یعنی بگیم آدمی که فحاش نیست ولی در بارش هرچی بگن غصه نمیخوره ناراحت نمیشه، این بگیم همین موضوع حکمه، این نمیگیره، چون قیدیست که موضوعش اونه، مجموعه اینا باید باشه، تنهایی موضوع نیست. بله درسته، اینا طبعا اینا از واقعیت اینا با هم ربط داره، ولی ببینید ما به لحاظ فنی و دلالی این روایت میگه که فحاشی که اینجوریست، حالا اگه کسی لا یبالی ما قیل فیه فقطه ولی فحاش نیست، برای دیگران هم مبالات داره، چیزی نمیگه، فقط راجع به خودش آدم بیغیرتی خیلی غصه نمیخوره، اون نمیتونه مشمول این باشه، چون این روایت داره جمعی را میگه، مجموعه قیود که باشه مشمول اینه، اونم چیز خوبی نیست، ولی این کار با اون نداره. روایت بعدی این باب و انو ان احمد ان علی ابن حکم ان ابی جمیله یرفعو، این مرفوع است و نمیشه سندش مشکله، ولی دلالتش بر حرمت از اون بهتره. روایت اینه: ان الله یبغض الفاحش المتفحش، خدا فاحش را و متفحش را زشت میداره. این از دو جهت دلالتش بهتر از اونه، یکی اینکه یبغضو است، ظهور در حرمتش قوی تره، و یکم این که فاحشه دیگه، مبالغه نیست. اون دو اشکالی که اونجا به ذهن میاد در این از دلالت نیست، دلالتش واضح تره، اون دو شبهه در این دیگه منتفی است، اما سند این البته معتبر نیست. متفحش ظاهرش عرض شود که یعنی دو تا احتمال درشه، یکی این که متفحش که میگه همون تأکید بر اونه، فاحش متفحش یعنی اونی که فحش میده، متبادله، یکی این که متفحش یعنی اونی که فحش را شنونده است، فحش میپذیره، همون لایبالی ماقیل فیه. عرض شود که روایت سوم، روایت بعدی که روایت سوم میشه، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن سنان، ان ابن مسکان، ان حسن سیقل قال قال ابو عبدالله ان الفحش والبزا والصلات من النفاق. این روایت از در سند باز مشکل داره، برای اینکه محمد ابن سنان بحث های زیادی راجبش شده، ولی در مجموع بیشتر مثلا معمولا ایشون را معتبر نمیدونن. من البته راجع به محمد بن سنان چند بار مراجعاتی از قدیم داشتم، ولی این نظر نهایی اونجور را بهش هنوز چی نشدم، ولی به هر حال محل بحثه. اون حسن سیقل هم الان یادم نیست که توثیق میشه یا نمیشه، مراجعه هم نکردم باید ببینید. در حال این روایت خالی از ضعف نیست از حیث سند، و اما از حیث دلالت اینجا داره الفحش و البزا و السلاطه. عرض شود که فحش رو معنا کردیم، بزا هم معنا بکنیم، حالا در روایت دیگه بزا و بدعه با زاله، با زاله بدعه و بدا و اسم فاعلش هم و صفت مشبهش هم بدی. این از ماده بدا میاد که بزا آمده الکلام القبیح، بزا آمده کلام القبیح، همون که فشت و معنای پنجم و ششم میومد رو کلام قبیح، بزا دیگه حالا معانی دیگه خیلی نداره، اصلا بزا همون لغت میگه یعنی کلام قبیح، بزی هم یعنی کسی که حرف بد میزنه. اون وقت عرض شود که منتها بزا هم این دو احتمال پنج و شش اونجا در این هست که بزا بگیم مطلق کلام قبیحه یا مقصود همون سبه، که در این معمولا مطلق کلام قبیح آمده. این بزائه بعدش هم سلاطه داره با تا، سین و تا، سلاطه از سلطه. یعنی چی سلطه؟ سلاطه سلاطه هم در لغت داره یعنی زبان دراز، کسی که زبان طویلی داره، زبان چیزی داره، و اون وقت اینم گاهی به مطلق زبان درازی به کار میره، گاهی هم چون زبان درازی به معصیت کشیده میشه، یعنی کسی که زبان درازی که با زبانش گناه میکنه، زبان را به گناه باز میکنه. سلیطه، آره دیدید که میگن تو فارسی گفته میشه تو عرف ما و اونها در نمیدونم جای دیگه اینا هست، عرف ما به زنی که مثلا بی حیا و مثلا چی اونها باشه میگن سلیطه، که اصلش از همین زبان درازی بوده. شاید هم اصل این معنام علتش اینه که سلطه به معنی همون قدرت و سلطان ها میاد، ولی زبان دراز مثل که بر آدم مسلطه، حاکمه بر انسانه، اصلا زبان بر آدم حاکمه دیگه، و زبانی که کنترل نشده باشه این نوعی حاکمیت بر انسان داره، احتمال از این اصل آمده باشه. به هر حال سلطه هم زبان درازی مطلق و زبان یک معناشه، و زبان درازی به گناه و تباهی و آلودگی، که در اینجا مقصود همین معنای دومه. ریشه لغویش هم عرض کردم اینه. بله، استماع مثل غیبت و این هاست دیگه، استماع سب یعنی آدم بشینه جایی سب رو بشنوه، این ممکنه بگیم اشکال داره. حالا باید بحث بکنیم دیگه، این اون رو میگه، منطقه باید بگیم.
غضب رو نمی‌بینید، حرمت یعنی حرمت رو نمی‌بینید.
چرا نمی‌بینید؟
همون معنای اول رو
ببینید. نه نه. نه ظاهره این حرمته، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم. حالا اون ممکنه دلیلی داشته باشیم که حرامه، حرام نیست. ممکنه بگیم حرامه، یعنی اگه این باشه ما میگیم حرامه. استماع سب یعنی بشینه اینجا بدنامی، بدگویی و دشنام به دیگران رو بشنوه. توجه کردید؟ دشنامی که حرام است و اینها شنیدنش احتمالا اشکال داشته باشه، مثل که استماع غیبت هم اشکال داره. عرض شود که اینم پس مفهوم بزا و سلاته است. جهت دیگه هم در دلات روایت اینه که میگه فرماد که اینا از نفاقه. اینم باز ظاهرش حرمته، چون وقتی میگه نفاقه یعنی یه چیز بدیست دیگه، بدی هم ظهور اطلاقیش یعنی حرمته. عرض شود که البته اینا همه ظهور اطلاقی حرمته داره. روایت پس روایت 2-3 این باب سندش اشکال داشت ولی دلالتهاش خوب بود. روایت بعدی 4 که ان احمد ابن محمد، ان علی ابن نعمان، ان عمرو ابن شمر، ان جابر، ان ابی جعفر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله یبغض الفاحش البذیء السائل الملحف. اینجا هم این روایت هم سندش معتبره، دلالتش هم خوبه. ان الله یبغض الفاحش البدی. بدی با فاحش اینجا تقریبا معناش یکیه دیگه، بد زبان و اینهاست. و اون از سائل الملحف اون کسی است که گدایی است که اصرار میکنه برای اینکه چیزی رو بگیره، ظاهرا مقصود اونه. البته این دو تا مطلبه، یکی فاحش بذیعه که مربوط به زبانه، یکم سائل ملحفه که یک مطلب دیگری است. اینا جمعش مقصود نیست، جدا جدا مقصوده. و ظاهرش هم بغضه که حرمته. البته در سائل ملحف ممکنه قرائن و دلائل بیجه ای داشته باشیم که اون مکروهه نه حرامه، دلیل داره. نه ملحف ظاهرن مصر بر مطلب باید باشه. من حالا مراجعه به لغت نکردم، مانعی نداره. این ادله ای که به اطلاقش حرمت را میرسونه بعد یه دلیلی آمده میگه نه این مکروه یا چیه، اون الا ماشاءالله داریم، اون خیلی مشکلی در روایت نیست. چی؟ نه دو تا موضوع دیگه، فاحش ها یعنی ها ممکن نه ممکن. حالا من ملحف و حقیقتش اینه که یعنی چند تا لغت رو روش کار کردم، این دیگه غفلت کردم. ملحف مثلا اگه یه معنای زبانی چیزی داشته باشه اون وقت با اینجا ربط هم پیدا میکنه، یعنی کسی که گدایی که حالا با زبان بدم گدایی میکنه. با دید من نمیدونم، کتاب لغتی اینجا تو این در مفضلاتون نیست آیه مثلا من. این گاهی هست یه کتاب لغت اینا ملحف نداری شما؟ لغت نداری شما که خیلی شده داری نوشه بله؟
سوال پول خواهد مردم دیدن جوان سرگوان بهش پول ندادن در بخون ایشالا احمد میرید تو درده
سرگوان. آره گاهی میشه دیگه اینجور از جهات که حالا اگر این باشه اون وقت رفتش خیلی بیشتر نباشد. حالا دو موضوع را داره خدا میفرماد، اینو اینو دوست نداره. با دید دیگه حالا لغت نمیشه خیلی درش استنباط کرد. از جهات که اگه کسی این لغت رو میدونه یعنی چه برای من بگه خیلی جالبه. خب
حالا اینم از ظهور اطلاقش
می‌فهمیم
که حرمت.
بله
چون این یکیشو می‌دونیم حرمتی
نه
سیاق واحده.
نه سیاق اینجا قرینه نیست، اون ظهور اطلاقی رو می‌گیریم. هر موردی که قرینه خاصه داره از اون می‌بریمش بیرون، این سیاق را قرینه نیست. و کم له من نظیر که در یک سیاق آمده ظهورش هم حرمته، حالا دو تا سه تا یکی موردش هم با یه قرینه ویژه و خاصی حمله بر کراهت شده. این فراوان داریم با هجیمیه. روایت 5 ون علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان ابن عزینه ان زراره. این روایت 4 معتبر بود، روایت 5 هم از سند معتبره. ان ابی جعفر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعایشه یا عایشه ان الفحش لو کان مثالن لکال مثال سوئن یا سوئن. و عایشه میگه که اگر فحش و بدزبانی تجسم پیدا میکرد و صورت پیدا میکرد یک صورت زشتی بود، صورت این اگر تجسم پیدا بکنه تجسم بدی است، که این در قیامت این تجسم پیدا میشه به صورت یک صورت زشتی محشور میشه. اینم از شبت روایت معتبره، دلالتش هم تجسم بد برای گناه بیشتر مناسبه، گرچه حالا مکروهات هم ممکنه تجسم بد داشته باشه، این همه ظهور اطلاقی داره دیگه. عرض شود که و روایت بعدی ششم اینه که و عن الحسین بن محمد عن معلم بن محمد عن احمد بن محمد عن بعض رجاله، این روایت مرسله است و ضعیفه. قال اینجا دو اشکال داره، یکی دو سه اشکال داره، هم تو رواتش افراد ضعیفن، هم مرسله است، و هم این که داره قاله کی گفت مزمره هم هست، معلوم نیست کی میگه. و روایت هم رجالش ضعیفی در سندشن، هم مرسله هم مزمره. البته مزمره در مثل مزمره زرار و محمد بن مسلم و اینها رجال بزرگ و صحابه بزرگ، وقتی که مزمره باشه که بگه قاله و نگه فاعلش کی بوده، اونجا میگن جلالت شأنشون اقتضا میکنه که داره از امامی نقل میکنه. ولی اینجا معلوم هم نیست کی هم نقل کرده، اینا از اجلا هم نیست که آدم اعتماد بکنه بگه قاله او، یعنی قال الصادق قال الباقر علیه السلام. ولذا این روایت هم اون معلم بن محمد و اینها توثیق غیر موثقن، هم بعض رجاله داره که مرسله است. دو سوم مزمره است که قرینه ای نیست که بگیم گوینده اون سخن عرض شود که امامه. قرینه هم همینه که اون راوی برجسته ای باشه که آدم مطمئن از غیر امام اینا نگه. بله این روایت هم اینه که من فحش علی اخی المسلم نزع الله من برکت رزقه و وکله الی نفسه و افسد علیه معیشته، کسی که بر برادر مسلمانش، اینجا مسلم هم داره، بد زبانی بکنه یا دشنام بده، بنابر اون دو احتمال، خدا برکت روزیش رو میگیره، او را به خودش واگذار میکنه و معیشتش را بر او فاسد میکنه، یعنی زندگیش رو چنه میکنه. این روایت حالا وکله اولا نفسه، ممکنه اگر اون برکت رزق و افسد معیشت از همون جاییست که میگفتیم یک نهی نیست، ولی عواقب دنیوی برای کاری ذکر میکنه، ذکر عواقب دنیوی این دلالت بر حرمت نمیکنه که بگه این آثار بد دنیایی برای یک عملیه نهی نکنه، بگه این اثرهای بد داره، گفتیم این دلالت بر حرمت ممکنه نکنه. اما اون وکله علی نفسه، اگر وکله علی نفسه دنیایی باشه همین حکم داره، ولی اگر اخروی باشه یا مطلق باشه، اون وقت عرض شود که دلالتش بر بله ممکنه بگیم دلالت بر حرمت میکنه، گرچه حالا در مکروهات اونا میشه بگیم که این موجب میشه که به خودش واگذارش بکنه، اون باز اینه با دلالت بر حرمتش خیلی قوی نیست، حد اکثر اینه که کراهتی ازش بیرون بیا. خب این باب و بعضی باب روایت باب 72 هم که تحریم البضاعه، ببینید انشاءالله در یک جلسه دیگه ما بحث سب را تمام میکنیم شنبه انشاءالله. صلی الله علی محمد.